بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين ظاهر قبر منهای میتی که در آن تاریک تنگ دارای حشرات موذیه از سبب پوسیده کردن جسم پیش از آن که وجود مبارک رسول خدا مبعوث به رسالت بشن در صورت ظاهر نه جامعه عرب بلکه همه جوامع مرده هایی بودن در یک قبر فرهنگی خطرناک در تاریکی به سر می بردن از نظر روحی در تنگنا بودن و حیوانات خطرناک اخلاقی مشغول خوردن شخصیت مردم بودند. عقل و جان و باطن قلب مردم هم یا پوسیده بود یا در حال پوسیده شدن بود. امیرالمؤمنین می‌فرماید از درستی‌ها چیزی باقی نمونده بود و انتقازن من المبرم ستونهای محکم اخلاقی شکسته بود. حتی معانی لغات هم عوض شده بود. مثلا اگر در یک کشوری قارتگری می شود یا اگه یه دولتی به یه کشور دیگه حمله می کرد قارت می کرد اسمشو گذاشته بودن شجاعت. تهور، پردلی، در میان ملت عرب 9 نوع ازدواج بود. حالا من میگم ازدواج، 9 نوع ازدواج، یکیش این بود که یه مردی در مکه، در اطراف مکه، در جاهای دیگه به رفیقش میگفت خانومت 1 سال مال من، خانوم منم 1 سال مال تو. خب این زنای محسنه بود، اسمشو گذاشته بودن ازدواج استبدال، یعنی روکش براش گذاشته بودن برای زنای محسنه. اسم ربا رو گذاشته بودن بیع. انما ربا مثل البیع. اینم یه نوع خرید و فروش ربا رو میگفتن. وضع مردم جهان حتی در لغات هم دخالت نابجا کرده بودن و مصادیق ابلیسی رو مصادیق زندگی توجیه می کردن. بیرحمی بیداد می کرد. من با اجازه روشن فکران مملکت و اونایی که خیلی علاقه به گذشته ایران دارن، برای اونا میگم مدرک شاهنامه فردوسیه، چون اینایی که خیلی عاشق گذشته ایرانن شاهنامه رو مثل قرآن میدونن برای خودشون. 2 تا داستان از شاهنامه میگم، دارم من شاهنامه رو خوندمم، البته نه همه شعرشو، 50,000 شعر یه بخشش. یه داستان اینه که انوشیروان که از بچگی هممون شنیده بودیم که این کلمه را هم بغل اسمش میارن، انوشیروان عادل، و این کلمه رو به دروغ به اسم او چسبوندن. ایشون چند تا جنگ بر ایران تحمیل کرد که باید مردم هم پول میدادن، هم مالیات سختی میدادن، هم کشته میدادن، چرا که ایشون علاقه داشت کشورگشایی کنه، با روم شرقی که این منطقه را الان میگن ترکیه، قدیم اسمش روم شرقی بود، 2-3 بار جنگ‌های سختی کرد. حالا یا آخرین جنگش بود یا یکی از جنگ‌ها، به نخست وزیرش گفت پول کم داریم، میخوایم حقوق جنگجویان و سربازان و ارتشی ها رو بدیم، نداریم. تو نخست وزیر این مملکتی، یه طرحی بده، یه فکری بکن. مسئله پخش شد در مدائن پایتختش، تیسفون. یا آقایی که شغلش تو کار کفش بود اومد پیش وزیر، گفت من تا آخر جنگ خرج جنگو میدم، حالا ارث زیادی بهش رسیده بود، یا آدم موجهی بود بین پولدارا، بالاخره گفت من خرج جنگو میدم، ولی شرطش اینه که انوشیروان یه نوشته به من بده که پسر من بتونه بره مدرسه. همین. بچه های 4 طایفه در ایران حق تحصیل داشتن، وزیران، دبیران، موبدان، سپهبدهای ارتش، 4 طایفه. بقیه ممنوع بود مدرسه رفتنشون. انوشیروان به نخست وزیر گفت من ننگ شکست جنگو میپذیرم، ولی اجازه نمیدم بچه یه آدم معمولی بیاد مدرسه درس بخونه، این ننگش برای من بیشتره. این وضع تحصیل در ایران. اما رسول خدا از همون ابتدای بعثت اعلام کردن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، که مرد و زن رو شامل میشه. دانش اندوزی فریضه است نه واجب. طلب العلم فریضتون. حدود 7-8 تا روایت من دیدم که در این روایات معصوم بیان کرده فریضه مربوط به خداست، واجب مربوط به پیغمبر و ائمه است. لذا شما در قرآن مجید میبینید احکامی که خداوند به نفع بندگانش وضع کرده، بعد بیان حکم میفرماید فریضتون من الله، یعنی از واجب بالاتر فریضه. زیادم شنیدید شما فریضه حج، فریضه روزه. فریضه مربوط به خداست، اما واجب مربوط به پیغمبر و ائمه طاهرینه. یعنی شما ببینید رسول خدا در مسئله تحصیل چه گروگ خطرناکی رو شکست. حکومت ایران بغل گوش عربستان بود، میگو من ننگ شکست جنگ با رومیان رو میپذیرم، ولی ننگ اجازه دادن مدرسه رفتن این بچه‌ای که پدرش تو کار کفشه نمیتونم قبول بکنم و اجازه نداد. یه داست. این عدل واقعا. یعنی یه انسانی که حق تحصیل داره، هر کی میخواد باش، پسر یه کارگر، پسر یه آدم معمولی، فرزند یه باربر، حق الهیشه تحصیل علم بکنه و علم رو هم مثبت هزینه کنه، نه اینکه بدونه تو این کارخونه‌های اسلحه سازی با اون علمی که داره در اسلحه سازی اسلحه بسازن و در طول 100 روز 28,000 زن و بچه و کودک رو بسوزونن. اگه واقعا احساس مسئولیت میکردن، اعتصاب میکردن کارخونه‌های اسلحه سازی امریکا و انگلیس و فرانسه و استرالیا. اما میدونن که کشتی اسلحه داره کجا میره. به قول قرآن مجید فی سبیل طاغوت، یعنی تمام این اسلحه ها رو دارن میفرستن برای اینکه دو رو بیشتر این پیر سگ امریکا رو نگر دارن و این گرگ اسرائیل رو حفظش بکن. طالب 28,000 نفر رو اسلحه سازان کشته برای یه نفر در این طرف، برای یه نفر در اون طرف. حالا نه اینکه طلب العلم فریضتون که برم هر رشته علمی رو یاد بگیرم و خودم گرگی بشم به جان مردم دنیا. این قطعه توی شاهنامه نیست، جای دیگه است. انوشیروان یه دکتری رو دعوت کرد، گفت من یه دونه دشمن دارم، نمیخوام با اسلحه بکشمش، نمیخوام صداش درآد که من قاتل بودم. شما یه زهری رو بساز تلخ نباشه که من این دشمنم رو دعوت بکنم زهر رو بهش بدم و سه رو بعد بیمیره. گو من این کار رو نمی کنم اصلا. برای پزشکان دانشمند یونانی سوگند نامه درست کرده که پزشک وقتی میخواد دکتراشو بگیره این سوگند نامه رو باید با زبانش ادا بکنه. سوگند نامه مال بقراط حکیم. به انوشیروان گفت من در دکتر شدنم سوگند خوردم که به جان کسی لطمه نزنم و نمی کنم و این کار رو نمی کنم. این علم مفید. اما الان که رشته های متعدد علم مفید نیست که، حالا همه این گونه نیستن، در خارج همه اطباء، در ایران هم بعضی از اطباء، یه فقیر شاید نونوا، یا آدمی که پشت تنور سنگکی وایساده با پارو نون میده توی تنور، یه کسی که کارگر یه کارخونه است، کارگر سر زمینه، بچهش به مشکل خورده، حالا بیمارستانهای دولتی مثلا جا نداره، میره بیشه یه طبیب خصوصی، میگه 40 میلیون تومن حد جراحیشه، 20 تومنشو اول بده، 20 تومنشم بعد که جراحیش کردم. خب این کارگر راضی میشه بچهش بیمیره چون نمیتونه بده. خیلی مریضا میمیرن به علت نداشتن پول، یا اگه خیلی هیجان زده بشن خودشونو میکشن، میبینن دیگه نمیتونن خجالت زن و بچهشونو تحمل کنن. این که پیغمبر اومد، این قروق خطرناک ابلیسی، این که علم محدود به تعدادی معین رو شکست، یه خدمت عظیم نبوت به جهان. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. بعدم در یه روایتی دیگه فرمود دنبال علم بدوین، نه در عربستان، نه در مدینه و مکه، نه در شهرهای اطراف. اطلب العلم ولو به سین. اگر یه دانشی مورد نیاز امت اسلامیه و این رشته در چینه و جای دیگه نیست، بدوید برید چین، علم و فرا بگیرید، برگردید به مردم خدمت کنید. اصلا اینا رو شما در فرهنگای دیگه نمیبینید، این گونه روایات در دانشگاه ها نمیبینید، هیچ جا نبوده. اما مطلب دوم، یا آقایی به نام مزدک علیه ظلم ساسانیان در زمان انوشیروان قد علم کرد، علیه ظلم. خب ستم دیدگان دورشو گرفتن و پرچم مخالفت رو بلند کرد و تظاهرات و فریاد و ناله و داد. انوشیروان دستور داد مزدکیان رو بگیرن، اینایی که انتقاد به حکومت دارن، انتقاد به شاهنشاه انوشیروان دارن، انتقاد به روش‌های حکومت دارن، همه رو شروع کردم به گرفتن. بعد به انوشیروان گفتم ما 100,000 نفر مزدکی رو گرفتیم. ایشون دستور داد که یه جایی رو وسیع پر از لجن کنید، این 100,000 نفر رو مأمورین دولت مچ پاشون رو بگیرن، بلندشون کنن تا سینه، تو لجن نگرشون دارن تا بمیرن. در طول 3 روز 100,000 نفر انسان رو با فرو بردن در لجن کشتن. آن پیغمبر اکرم 13 سال در مکه با سخت‌ترین مخالفت‌ها روبرو شد. تو پیغمبر نیست؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا. اصلا اصل پیغمبری رو منکر شد. با اینکه معجزه‌ام داشت پیغمبر، معجزه رو هم اسمشو گذاشتن جادوگری. یقولون هازا سحر مستمر. اگر آب دهن توی چاه خشک میندازه، آب تا نیم متری زمین تو چاه پر میشه، میگفتن این جادوگری مستمر گذشتن و این جادوگری ها بوده. یا طبق قرآن که اقتربت ساعه و انشق القمر، بهش گفتن ماهو از وسط نصف کن، دوباره به هم بچسبون. به اجازه خدا پیغمبر این کار رو کرد. گفتن این جادوگری ها سابقه تاریخی داره، 13 سال یارانش رو کشتن، پدر مادر عمار یاسر رو به شتر بستن و تو سنگلاخهای مکه و تو اون کوها شترا رو رم دادن، هر تیکه گوشت این زن و شوهر یه جا افتاد، مثل قبر ندارن. چنان فشار زیاد شد که یه عده‌ای رفتن حبشه، 1000 شبانه روزم خود پیغمبر و حضرت خدیجه و امیرالمؤمنین و یارانشو در شعب ابی طالب زندان کردن و تحریم. کسی آب ببره براشون میکشیمش، کسی نون ببره براشون میکشیمش. نصفهای شب که مردم مکه خواب بودن، امیرالمؤمنین اون وقت جوان بود، حضرت اومد مدینه 20 سالش بود، بلند میشد از شعب ابی طالب دور از چشم دشمن، میرفت در خونه رفیقای باباش ابو طالب، از اونا آب و نون میگرفت، کول میکشید میآورد تو شعب. بلایی نبود که سر پیغمبر در نیوردن. انوشیروان منتقدین رو 100,000 تاشون رو کرد تو لجن و کشت. پیغمبر وقتی قدرت پیدا کرد با 12,000 نفر اومد مکه رو گرفت. دم دروازه مکه فرمود به احدی کار نداشته باشی. وارد مسجد الحرام شد، رفت رو بلندی، به کل مردم مکه که اومده بودن تو مسجد الحرام فرمود لا تصریب علیکم الیوم، کاری به کارتون ندارم، همه تونو بخشید. این پیغمبر، اونم دین زردشت که انوشیروان متدین به اون دین بود. پیغمبر میاد همه آزاردهندگان و قاتلا و آدمای خطرناک رو میبخشه، تلافی هم نمی کنه. میگه اینا دوچار فرهنگ جاهلیت بودن، نمی فهمیدن، کاریشون ندارن. اونم انوشیروان، یعنی مسئله گذشت رو پیغمبر برای مردم اخلاق ریشه دار کرد. البته الان تو دنیای اروپا و آمریکا گذشتی نیست، در جوامع عرب هم گذشتی نیست، در جامعه ما هم گذشت کم شده. اینم یک کار پیغمبر، یک کارش علم رو فریضه اعلام کرد، یک کارش هم این که کسی که به شما ظلم کرده خب تحت تأثیر یه فرهنگ غلط بوده، یه فرهنگ جاهلی بوده، حالا اینا رو نیارید مکه ردیف کنید، عدم سراشونو بزنید و بکشیدشون. نه، وقتی مالک اشتر رو مأموریت داد بره مصر، اینم خیلی عجیبه، اخلاق دینه، اخلاق نبوته، اخلاق امامته. در عهدنامه‌ای که برای مالک نوشت که استان مصر رو چگونه اداره کن، چون در مصر افراد غیر مسلمان هم بودن، مسیحی بود، یهودی بود، لائیک بود، حضرت در عهدنامه نوشتن مالک با همه مردم یه جور باش، در تقسیم با همه مردم یه جور باشه. در این تقسیم چیزی بیشتر طرف کسی دیگه نره، کمتر طرف کسی دیگه، برای اینکه مالک مردم اما اخون لکف دین یا برادر دینی تو هن و مسلمون هن اما نظیر لکف الخلق یا در آفرینش مانند تو هن، اونم که دین نداره، مسیحی، یهودی، مالک، اونم شکم داره، غذا میخواد، آب میخواد، لباس میخواد، زمین میخواد، خونه میخواد، حل مشکل میخواد. اما نظیر لکف دین اخون لکف دین او نظیر لکف الخلق، یعنی غیر مسلمونو در نیازهای مادی مثل خودت بده، امتیاز قائل نباش. الان اینجوره تو دنیا، مثلا سیاه‌پوستای آمریکا الان راحت زندگی میکنن یا هر رو دارن کشته میدن، جرمش اینه که سیاهه، همین. هیچ پلیسی رم تا حالا که این سیاهانو کشته محاکمه نکرد، سر جاشون بودن و حقوق اضافه ترم بهشون میدن. یعنی از چند نفر خودتون تو ایران مسجدی ها هیئتی ها گریه کنا بگذرید، تمام دنیا رو به بیدینی رفته، رو به بیدینی. این دوتا، فریضه کردن دانش گذشت، سوم اینا همه در قرآنه، همه. اولا امروز وقتی جبرئیل بهش نازل شد کنار غار، ببینید چه آیاتی رو برای پیغمبر اوورد. بعد بسم الله، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، معجزه است. علق به زبون خارجی یعنی اسپر که در نطفه مرد، به زبان عربی یعنی زالویی که یه دوم داره و یه سر گرد. انسانها رو از اسبر یعنی زالوی زنده در نطفه آفریدم. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. علم الانسان یعنی علم برای همه انسانها درش باید باز باشه. یک، عفو، اونم کیا رو بخشید؟ کیا رو؟ دو، سوم، و ما ارسلناک، عجب آیه ای، و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، انقدر به تو مایه مهرورزی دادن که اگر بخوای این مایه رو خرج جهانیان کنی اونا سیراب میشن و تو کم نمیاری. انقدر مهرورز بود، انقدر. یعنی من همه روایتشو نخونم، فقط اولشو براتون بخونم. پیغمبر وقتی اومد بالا سر جنازه حمزه عموش، که خیلی هم به این عمو علاقه داشت، خب عمو رو کشته بودن، قاتلش هم وحشی بود، شکم عمو رو پاره کرده بودن، جیگرسیاه شده رو برده بودن، تیکه تیکه نخ توش کرده بودن، گردنبند زن ابو سفیان شد، چون تو جنگ بود اون زن. دوتا گوششو بریده بودن، انگشتاشو بریده بودن، انگشتای پاشو بریده بودن، با نوک خنجر چشمشو در آورده بودن، زبانشو بریده بودن. یکی دو سه سال بعد وحشی نامه نوشت به پیغمبر که من میخوام بیام مدینه مسلمون شم، از گذشتم پشیمانم. پیغمبر فرمود بینویسین بیاد. اومد، کاریش هم نکرد. بازم نظرش این بود این بزرگ شده در فرهنگ جاهلیته، اون وقت اگه این کارو کرده دینش دین جاهلی بوده. محبت، مهرورزی، این مهرورزی الان هست؟ خیلی بچه ها میان پیش من از پدراشون شکایت دارن، میگن خیلی تلخی میکن، ما رو داره از خونه فراری میده. پیغمبر وحشی رو جذب میکنه، پدرها دفع میکنن. پیغمبر جذب میکنه، بعضی از افرادی که کار دستشونه دفع میکنن خوبان رو. تو نه، تو نه، تو نه. خیلی کار زشتی. این سه تا مسئله. چهارم، این آیه قرآن بخونم آیش. ازا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودن و هو کظیم ایمسکه علی هون ام یدسه علی تراب. مرده در مغازش بود، می اومدن می دویدن می گفتن زن دختر زایده. بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودا، از بس ناراحت می شد رنگش سیاه می شد. بعد می گوه حالا چه تصمیمی برای این بچه بگیرم؟ امیمسکه و الهون، با پستی و خاری بزرگش کنم، تو سرش بزنم، امیدسته و الهون تراب، یا زنده زنده ببرم دفنش کنم. می گوه زنده زنده خاکش کنم بهتره. قنداغه رو برمیدوش میورد بیرون مکه چاله میکن، بچه شیرخوره ترتمیز خوشگل زنده خاکش میکرد و خاک میریخ. فقط یه مادری در مکه دختر زایید، شوهرش مسافرت بود، دختره رو پنهانی بزرگش کرد، 6-7 ساله شد، یه دختر خوشگل آراسته. شوهرش که از مسافرت اومد رفت دختره رو آورد، گوه این کیه؟ گوه این بچه خودمونه، تو نبودی من زاییدم، در پنهان بزرگش کردم. گوه چه خوب. دختر 5-6 ساله رو بغل گرفت آورد بیرون مکه، داشت قبر میکند، خاک میریخ روی پدره، این بچه میومد خاکا و گرد و خاکا رو پاک میکرد. قبر آماده شد، یک لغت زد انداختش تو قبر، هرچی بچه ناله کرد خاک و سنگ و ریخ روش، گفت راحت شدم. همه زنای ایران و دخترای ایران که الان تو مسجد نیستن بشنون که بهشون بگیم خدمتی که پیغمبر برای نجات شما زنا و دخترا کرده به خودش قسم از زمان آدم تا الان سابقه نداشته، نمونه نداشته. اون خمر در قرآنش گفت که دخترا، خانوما، قول خدا داره بهش میگه به زنانت بگو نساء النبی و به دخترانت و به نساء مردم و به دختران مردم که خود را از هرزهای اجتماع بپوشونن، چون هرزه ها رحم ندارن، زیبایی تو رو میبینن حمله میکنن، جنایت میکنن، زنا گسترده میشه، طلاق گسترده میشه. این خدمت رو به پیغمبر به دخترها و زنا کرد و این بعضی از این خانوما و دخترها حالا دارن قدردانی میکنن از زحمات پیغمبر. یکی دو سال دیگه نیمه عریان هم میان بیرون، الان نزدیک به نیمه عریانی میان بیرون، خود هوا سرده، خودشونو میپوشونن. حالا اول فروردین اردیبهشت امسال میبینید چگونه میان بیرون. چه خدمتی به شما کرد، شما خانوما دخترا که خلاف قرآن، نه خلاف پیغمبر، حجاب مال قرآنه، دارید بی حجاب میاین از صبح تا شب، هزاران چشم شما و بدن و مو و روتون رو میبینن و در درونشون با شما زنا میکنن. این تشکر از زحمات پیغمبر. و خومد اعلام کرد دختر رحمته. روشی که با دختر خودش داشت، هر وقت دختر می اومد خونش، تمومقد جلو پاش بلند می شد، دستشو می بوسید، هر وقت تمومقد بلند می شد می اومد خونش دستشو میبوسید، یا خونه زهرا میرفت او رو میبوید، دستشو میبوسید. قرآن تو سوره احزاب داره لکن فی رسول الله اسوتون، پیغمبر سرمش، کدوم یک از ما جلو پا دخترمون تموم قد بلند میشه؟ کدوم ها دستشو میبوسید؟ شوهر کرده چند وقت به چند وقت میریم خونه احوالشو میپرس. اینم یه کار پیغمبر. چند توشو؟ علم، مهر، حفظ شخصیت دختر، گذشت، این چهار تا. پنجم، عاشق خدمت به مردم، عاشق بود. لذا مدینه همش سراغ می گرفت، یکی که نمی اومد مسجد می گفت کجاست، سراغ می گرفت، همه سراغ می گرفت. این در روایاتمونه. الله اکبر از اخلاقش. یه یهودی خیلی مخالف بود با حضرت، دشمن بود، دشمن، همیشه کنار پنجره خونه بود ببینه پیغمبر کی رد میشه. میدونست وقتای رد شدن پیغمبر، روی کاسه خاکستر از پنجره میریخ رو سر پیغمبر، با خاکستر رو میریخ رو گردنش، رو لباسش، خودشو تمیز میکرد. یه روز دیدین کار نشد، دو روز نشد. اما مرشدیان پرسید، من یه دوستی داشتم هر روز از من یاد میکرد، دو سه روز پیداش نیست. نه خیلی تعبیرش، نگفت دشمن، گفت یه دوستی داشتم هر روز از من یاد میکرد، یه دوتا مش خاکستر رو سرم میریخ، آشغال میریخ، یه دو روز نیستش. گفتن مریضه. فرمود میخوام برم عیادتش، هر کدومتون هم دلتون میخواد با من بیاین بیاین. اومد در خونه یهودی رو زد، پسرش اومد دم در، دید دنیای علم و وقار و رحمت و مهر و کرامت در خونه است. فرمود پدرت؟ گفت مریضه. فرمود برو ازش اجازه بگی من میخوام بیام عیادت. چقدر ادب داشت، برو از یهودیه اجازه بگیر من میخوام بیام عیادت. اومد به پدرش گفت بدبخت بیچاره عوضی، تو چه کاری کردی با او؟ او اومده عیادتت، نمیشم ردش کن. گفت رو انداز و بکش رو صورت من، نبینمش، بگو بیاد. اومد کنار بستر نشست. فرمود حالت چطوره؟ چته؟ لنگ دوا نیستی، لنگ دکتر نیستی، لنگ پول نیستی. گفت من هیچی نی، فقط اول منو مسلمون کن، بعد این رو انداز و بگو بردارم. ولو کن تفزن غلیظ القلب لنفزو من حولک فبما رحمت من الله. تو آینه رحمت منی، تو تجلی دهنده مهر منی، لذا برادران خواهران امروز رو که الحمدلله توفیق داده خدا اومدیم تو خونش و یاد پیغمبر کردیم، امروز رو بزرگترین عظیمترین روز جهان از زمان آدم تا قیامت بدانید. حالا شعاع نبوت اونا که تو این فرصت کم قابل بیان نیست، یه شعاع نبوت امام هشتم میفرماد علی ابن ابی طالب، یه شعاع نبوت امام مجتبی، یه شعاع نبوت ابی عبدالله، یه شعاع نبوت فاطمه زهراست. چه ریشه‌ای بوده پیغمبر که از این ریشه چه شاخ و برگی در عالم پخش شده؟ و مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کلا هین. خیلی نیمه کاره حرفم تمام شد، چون باز باید نزدیک اذان ظهر فیض بیشتری ببرید. یه دعا میکنم، خدایا به عزت و جلالت و به عزت پیغمبر و ائمه طاهرین و به انبیا قسم، ما و خانوادمونو و نسلمونو قیامت شرمنده پیغمبر قرار نده.